الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. روز ولادت امام عسکری علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. کلمه ایست از ایشون نقل شده، البته در تفسیرشون، از اجداد بزرگوارشون، از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. البته همونطور که مستحضرید، این تفسیری که منسوب است به امام عسکری علیه السلام سند معتبری نداره، اما در این حال این تفسیر مورد توجه علمای ما در طول تاریخ بوده و مضامینی که توی این تفسیر آمده خیلی هاش مضامین بلند و دقیقی است. حتی همین روایت هم که الان اینجا ملاحظه می‌فرمایید، من از وسائل نقل کردم. حتی صاحب وسائل، حالا مبناش استفاده از کتب اربعه بوده عمدتاً و از کتاب‌های دیگه کمتر استفاده کرده، از این کتاب استفاده کرده و در وسائل تعداد زیادی روایت از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل کرده. این روایت رو در بحث امر معروف و نهی از منکر مرحوم صاحب وسائل نقل می‌کنه که خداوند لقد اوحى الله الى جبرئیل و امره ان یخسف ببلد یشتمل على الكفار والفجار. خداوند وحی کرد به جبرئیل که سرزمینی رو که کفار و فجار در اون بودند اون رو فرو ببره، یعنی بلعیده بشه، فرو بره در زمین، نابودشون. فقال جبرئیل یا رب اخسف بهم الا به فلان از زاهد لیعرف مازا یعمره الله فی. اون گفت که، یعنی جبرئیل به خدا عرض کرد که خدایا من همه رو نابود میکنم الا اون فلانی، یه نفری رو که این آدم زاهد خوبیه. اینو گفت لیعرف، یعنی جبرئیل، مازا یعمره الله فیه، تا بفهم خدا نسبت به او چه وظیفه‌ای براش تعیین کرده، خلاصه من این یکی رو بالاخره از بین ببرم یا نه. فقال اخسف به فلانن قبلهم، خدا گفت اینو قبل از اونها از بین ببر. فسأل ربه فقال یا رب عرفنی لمذالک و هو زاهد عابد. برای چی آخه این که حالا خوب آدم خوبشون اینه، شما میگی اول اینو از بین ببرم؟ اگه قرار بود من که گفت نظرم این بود که از بین نره، حالا شما میگی اول از همه اینو از بین ببری؟ قال مکنت له و اقدرته فهو لا یأمر بالمعروف و لا ینهى عن المنکر. خداوند تبارک و تعالی در جواب فرمود من بهش امکان دادم، قدرت بهش دادم. با اینکه او این امکان رو داشت و قدرت رو داشت، امر به معروف نمی کرد، نهی از منکر نمی کرد. و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی، یعنی او محبت اونها رو بر غضب من ترجیح می داد. حالا من بقیه روایت رو نمیخوام، حالا بخونیم اب نداره. فقالو یا رسول الله، این فقالو خطاب پیغمبره، این داستان پیغمبر فرمود که حالا داستان جبرئیل و خدا و بعد فقالو، همینه که دوره بر پیغمبر بودن، یا رسول الله فکیف بنا، ما چطور؟ و نحنو لا نقدر علا انکار ما نشاهده من منکر، ما نمیتونیم انکار کنیم این منکراتی رو که میبینیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیؤمنکم عذاب الله. خود حضرت فرمود شما یا دو راه دارید، یا امر معروف کنید و نهی از منکر، یا اینکه عذاب خدا شما را هم میگیره. ثم قال من رعا منکم منکرن فلینکر به یدهی انستقا فان لم یستطع فبلسانهی فان لم یستطع فبقلبهی. که این روایت معروفه در فتاوا که انسان اگر میتواند به یدش باید منکر رو باش مقابله کنه، یعنی برخورد فیزیکی بهش داره، جلوی منکر رو بگیر. البته فقها ها اینو توضیح دادن، حالا نمیخوایم وارد بحث فقهیش بشیم. شیخ مفید رضوان الله علیه این بحث یکی از جاهایی که ولایت فقیه رو شیخ مفید مطرح کرده تو کتاب مقنعه همین بحثه. وقتی شیخ مفید مراتب امر معروف و نهی از منکر رو میگه، اونجا ایشون میفرماد، میگه اگر جلوگیری از منکر یا وادار کردن به معروف مستلزم صدمه بدنی باشه یا حتی منتهی به کشتن بشه، که کسی بخواد در مقام نهی از منکر کسی رو بکشه یا مجروحش کنه، میگه دیگه این وظیفه عمومی نیست، میگه این دیگه وظیفه ولایتیه، این کار ولایته، این مصدر ولایت فقط این کارو میتونه بکنه. که به همین مناسبت میاد میگه ولایت با کیه؟ میگه ولایت با معصومین، با منصوبین خاص اونها و با فقها در زمان غیبته، که اونجا بحث ولایت فقیه مطرح میکنه. اما این مضمونی که ذیل این حدیث هست، خب مضمون معروف فتاواست دیگه، که اگر کسی میتواند به یدهی، یعنی برخورد فیزیکی، فعلم یستطع فبلسانهی، یعنی برخورد تبلیغی با زبان جلوشو بگیره، فعلم یستطع فبقلبهی، و اگه دیگه هیچ کدوم ممکن نیست، شرایط یه طوریه که نه میتونه فیزیکی برخورد کنه نه تبلیغی برخورد کنه، لااقل در دلش مخالف باشه با منکر، فبقلبهی فحسبه ان یعلم الله من قلبهی انه لذالک کارهم، همین کافیشه که خدا بداند که بالاخره این در ته دلش با این عمل مخالفه. البته توجه دارید خود روایت هم داره تأکید میکنه، حالا فتاوا هم همینه، این معناش این نیست که ما به سادگی دست از نهی منکر به یدهی یا به لسانهی برداریم، بگیم به قلبهی اکتفا میکنیم. مادامی که امکانش باشه ما باید برخورد کنیم، اگر برخورد امکانش نبود به تبلیغ کنیم، اگر اون امکانش نبود اون موقع است که این مطرح میشه. به همین دلیل در داستان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابتدا نقل میکنه، خداوند طبق اون عبارت اینجور میفرماد مکنت له و اقدرته فهو لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر، من بهش قدرت شده داده بودم، امکان شده داده بودم، امر بالمعروف و نهی از منکر نمیکرد. به همین دلیل خدا وقتی هم میخواد عذاب بفرسته طبق این روایت، قبل از اینکه فجار و کفار رو از بین ببره، میگه اول این آدم متدینی رو که نهی از منکر نمیکرد اینو از بین ببره، چون اونا ممکنه یک عذری بهانه‌ای بتلاشن که ما نمیدونستیم، اما این که میدونست که این کارا منکره و این که میدونست که وظیفه‌شه که جلوی منکرات رو بگیره و نگرفت، اینه که باید اول از همه از بین بره. به هر حال این مسئولیت سنگینی است، به خصوص برای ما طلبه ها. این من گاهی به رفقای طلبه میگم طلبگی برای کسی که میخواد به وظیفه عمل کنه نعمته، چون وظیفه رو بهتر تشخیص میده، درستتر عمل میکنه، و برای کسی که نمیخواد عمل کنه نقمته، و هرچه بیشتر یاد بگیره اون نقمش بیشتر میشه، چون که وقتی نمیدونه باز ممکنه یه عذری به تراش اون عالم بگه نمیدونستیم، بلد نبودیم، خبر نداشتیم. ممکنه ازش بپذیرن، میگن خب حالا اب نداره، این دیگه احتمال نمیدادی، مثلا معذور بودی. اما طلبه هی یاد میگیره، هی میدانه، هی عذرش کمتر میشه. همین دلیل اون روایات معروف که مثلا 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده بشه، ناظر به همینه دیگه. حالا 71 که اینا عددها موضوعیت نداره، مقصود اینه که یک گناهی که عالم میکنه 70 برابر یک گناهی که جاهل میکنه، یعنی چندین و چند برابر یک گناهی که جاهل میکنه در واقع استحقاق عقاب پیدا میکنه، چون این میدونه، اون جاهله نمیدونه. حالا وقتی ماها میدانیم و در این شرایط که هست خیلی باید دقت کنیم. بعضی از اوقات هم بعضی از منکرات مخفی اند، یعنی گاهی به اسم معروف مطرح میشن. این منکراتی که به اسم معروف مطرح میشن گاهی از اوقات خطرناکتر از منکراتی هستند که به عنوان منکرن. مثلا شراب خاری رو خب یکی شراب بخوره منکره، بده، در قرآن مخالفت شده، در جزء مسلمات فقه اسلامی است که شراب حرامه، هیچ کس شک نداره. اما اگر این به عنوان یک امر معروف انجام بشه این بدتره، چون این زمینه بعضی از اوقات از بین رفتن قبحش هست. حالا اگر این منکر منکرات اعتقادی باشه نه منکرات عملی، این خطرناکتره، به خصوص اگر منکر اعتقادی به نام معروف مطرح بشه، اینا خیلی خطرناکه. یعنی گاهی از اوقات یه چیزهایی است که ممکنه یک کسی حالا واقعا یا ظاهرا به ادعا این رو با حسن نیت مطرح میکنه، ولی چند درست نیست، نباید اینطور مطرح بشه، که مطرح کردن این ممکنه زمینه های بعضی از انحرافات رو ایجاد کنه، انحرافات عقیده رو ایجاد کنه. این خطرش به مراتب بیشتر از منکرات مثلا عملی است. و همین دلیل وظیفه روحانیت در قبال منکرات عقیدتی به مراتب سنگین‌تر از منکرات عملی است. البته نه اینکه در مقابل منکرات عملی وظیفه ندارند، نسبت به منکرات عقیدتی بیشتر وظیفه دارند. افرادی که می‌دانند، خب فرض اینه که روحانیت این رو می‌دانه، عالمه. و به خصوص منکرات عقیدتی که به اسم معروف مطرح میشه، اون دیگه خطرناکتره، چون اینها زمینه های انحرافات در طول تاریخ تفکر اسلامی، موارد انحراف زیادی که رخ داده مبدأش همین چیزا بوده. وقتی مثلا شما برید داستان بابیه رو ببینید، اصلا از کجا شروع شد به کجا رسید، بابیه از ارتباط با امام زمان عجل الله فرجه و شریف داستان شروع شد، که خب شاید اون اول که شروع شد اونهایی که مثلا برخورد میکردن اون زمان خیلی احساس خطر نمیکردن، بالاخره مثلا این رو مبانی شیعه بود به ظاهر، بالاخره پذیرش امام زمان یه مبنای شیعی است، فقط در این حد ادعا بود که مثلا من امام زمان رو میبینم و با امام زمان ارتباط دارم و من باب امام زمانم. البته این ادعا باطله، ولی خب اولش از اینجا شروع شد. اما امروز بهائیت کجاست؟ بهائیت امروز که اصلا اینجا نیست، که الان که ادعای بهائیتی نیست که مثلا باب و مثلا بهاءالله اینا با امام زمان ارتباط داشتن، مثلا چه ادعایی ندارن اونا که الان، اونا الان ادعاشون اینه که بهائیت دین خاتمه، بعد از اسلام آمده و اسلام رو نسخ کرده. اونا کلن منکره اسلام به این معنان، البته میگن ما اسلام رو قبول داریم، ما خبش این که اونا میگن ما اسلام رو قبول داری، مثل اینی که ما میگیم مسیحیت رو قبول داریم. ما چه مسیحی نیستیم، ما قبول داریم که پیغمبری به نام عیسی علیه السلام بوده که خداوند به او وحی کرده و او مأمور هدایت مردم شده. به این معنا اونا هم قبول دارن به این معنا، ولی نه به این معنایی که مسلمان ها میگن. اونا میگن که پیغمبر خاتم یک کسی دیگه است و با آمدن او تمام ادیان از جمله اسلام نسخ شده. بهاییت از باب امام زمان بودن و ارتباط با امام زمان شروع شد، رسید به اینجا. و این که درسته امروز حامیان بهاییت در دنیا صهیونیست‌ها هستن و هر جایی توی بهاییت می‌بینید بسیار فعاله، الان در داخل کشور هم بهاییت به شدت فعاله، علی رغم همه مثلا محدودیت‌هایی که بوده، که البته این محدودیت‌ها هی کاهش پیدا کرده به مرور زمان، بهاییت همیشه فعال بوده در داخل کشور، ولی بهاییت در خارج کشور خیلی فعاله، به خصوص در صحنه‌هایی که زمینه تبلیغ دینی هست بهاییت خیلی خیلی فعاله و تو همه اونجاها همکار نزدیک صهیونیست هاست. اصلا میدونید که مرکز اصلی بهایی ها در اسرائیل دیگه، حیفاست، اصلا اینا مرکزشون اونجاست. خب تا الان تو تمام دنیا اینا مراکزی برای خودشون درست. خب این انحراف عقیده از یه جای نسبتا کوچکی شروع شد. اگر اون روز اول شاید علما بیشتر توجه می کردن و برخورد حادتری اون روز اول با همون ادعاهای ارتباط با امام زمان می کردن، شاید امروز چنین داستانی پیدا نمی شد. این همه در طول این مدت کتاب بنویسند و منبع درست کنند و برای خودشون مؤسسه درست کنند و معبد درست کنند و این همه تشکیلات. و اینطور نیست که حالا همه آدمایی که بهاییان، بعضیاشون چرا مزدورن، ولی معناش این نیست که همشون مزدورن، نه، خیلیاشون از سر واقعا مثلا اخلاص هم این عقیده باطل رو قبول کردن، منحرف شدن. حالا این خطر از بین نرفته، یعنی اینجوری نیست که ما مسئول از خطراتی باشیم که در گذشته اتفاق افتاده، دیگه امروز هیچ کس زیر باره همچه حرفای باطلی نمیره، اینطور نیست. جهل وجود داره. تو همین دوران ما مگه ندیدید چندی قبل اون بابایی که رفته بود در یکی از این بیابونا یه چیزی مثل کعبه درست کرده بود، مردم رو جمع میکرد اونجا حج انجام بده. خب مردم به هر حال هنوز هستند، اولئک کالانعام بل هم اضل، اینجوری که نیست که نسلشون از بین رفته باشه یا همه اهل معرفت شده باشن. بنابراین مسئولیت روحانیت خیلی سنگینه و انشالله که الله خداوند تبارک و تعالی به همه ما این توفیق رو بده مسئولیتمون رو در قبال مسائل بیشتر توجه کنیم و به خصوص مسئله امر معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین واجباتی است که متوجه روحانیت و باید با توجه خاص نسبت به اون اقدام بکنیم. البته ببینید از نظر فقهی تشخیصش با مکلفه، مقصود از لم یستطیع یعنی واقعا خارجاً امکانش نداشته باشه، به این معنا که به اصطلاح عرفاً، حالا عقلاً که مقصود نیست، عرفاً بگن این نمیتونه، عرفاً نمیتواند برو صدق کنه، ولی اینکه عقلاً میتواند یعنی امکان عقلی داره، ولی عرفاً بگن دیگه نمیتونه، اونجاست که لم یستطیع. مادامی که به اون حد نرسیده، یعنی عرف میگن میتونه برخورد بکنه، این لم یستطیع برش صدق نمیکنه. بله، مسئله 24 رو تقریبا مطلبش رو عرض کردم، فقط یک نکته ای رو تکمیل باید بکنم، جلسه گذشته عرض کردم کامل نشد. مطلب مسئله 24 این بود که حضرت امام رضوان الله علیه و مرحوم سید صاحب عروه و یک عده زیادی از فقها فرمودند اگر کسی مالش به قدر استطاعت باشه و جاهل یا غافل نسبت به این باشه، یا نسبت به اصل وجوب حج غفلت و جهل داشته باشه، این آدم اگه وقتی که مالش از بین رفت بعد از موسم مطلع بشه یا قبل از موسم تلف بکند ان تقصیرن یا خودش اتلاف بکنه، این مال تلف بشه ان تقصیرن یا خودش اتلاف بکنه، این حج برش مستقر میشه و بعدن که مستطیع هم نیست، امکان مالی هم نداره، ولو به مشقت باید بره حج انجام. مقابل این فرمایش، فرمایش مرحوم میرزای قمی بود که مرحوم سید در عربه به اون اشاره کرد. من عرض کردم این رو پیدا نکردم، چون زحمت کشیدن این رو پیدا کردن. من خیلی حتی جامع الشتات رو زیر رو کردم، حالا شاید بنده توانم کمی دیگه علارغم وقت زیاد پیدا نکردم، اما ایشون پیدا کردن. جامع الشتات جلد اول صفحه 281 سوال 416. بله، توی اونجا این عبارتی که نوشتید این عبارت میزار. بله میدونم جامع الشتات فارسی. بعد البته بعضی جاهاش عربیه، دیدید که بعضی جاها استفتاءات به عربیه، حالا من نمیدونم مثلا عربا از ایشون استفتاء کردن یا همین علمای اون زمان به عربیه، ایشون هم به عربی جواب داده، ولی خب اکثر جامع الشتات به فارسی. ولی تو همین مسائل حج یک دونه مسئلهش به عربیه، مثلا همین مسئله استطاعت. بله، این عبارتی که ایشون یادداشت کردن اینه که مرحوم میرزا فرمودن چون غافل بوده است از استطاعت و وجوب حج، ظاهر این است که مشغول ذمه به حج نیست، به جهت آنکه غافل مکلف نیست و خطاب حج به او متعلق نشده و در وقتی که متنبه شد مال از دست او به در رفته است. البته ادبیات دوران میرزاست دیگه. حالا سوالاتش هم نگاه کنید خیلی قشنگه، سوالاتش هم خیلی شیرینه، یک سوال کننده هایی هم داشته، واقعا خودش اونم معرکه‌ایه. سوالاتشون بعضیش خیلی مفصل، یه مطلب ساده رو میخواستن بپرسن کلی آب و تاب داده. اما عبارت مرحوم میرزا اینه که اشاره کردم که همونیست که مرحوم سیدم تو متن عربه به اشاره فرمود، که مرحوم سید فرمود که میرزای قمی فرموده است لأنه لجهله لم یسر موردن و بعد النقل و تذکر لیس عنده ما یکفی فلم یستقر علیه. این همین عبارت مرحوم میرزاست که موقعی که جاهل بوده مورد حکم نبوده و موقعی که مال از دستش خارج شده توجه پیدا میکنه، چون مال خارج شده دیگه مستطیع نیست، بنابراین باز هم مورد حکم حج نیست، بر او استقرار پیدا نمیکنه. البته دیروز عرض کردم مرحوم آقای حکیم توی مستمسک گفته است که شاید مرحوم میرزا به روایات من ترک الحج ولم یکن له شغل یعذره الله به تمسک کرده، که مثلا این له شغل یعذره الله به، همین که جاهل بوده غافل بوده. بعد خود ایشون جواب داده که این تمسک غلطه، چون مقصود از این له شغل یعذره الله به شغل واقعیه، مانع واقعیه، نه مانع معرفتی. که البته اصلا میرزا عرض کردیم اینو نفرموده، ایشون ظاهرن از طرف خودشون همطور که خودشون هم فرمودن که انه، از طرف خودشون این وجه رو فرمودن و خودشون هم ردش کرد. مقابل این دوتا نظریه، نظریه مرحوم آی خویی بود که تفصیل دادن. مرحوم آی خویی فرمودن اگر غفلت ان تقصیرن باشه یا جهل بسیط باشه، فرمایش سید صاحب عربه درسته، اما اگر غفلت ان قصورن باشه یا جهل مرکب باشه، فرمایش میرزای قمی درسته. فرمایش مرحوم آی خویی توضیح دادیم، فرمودن در حدیث رفع در غیر فراز ما لا یعلمون، رفع رفع واقعیه که روایت شد دیروز هم اشاره کردیم، رفع عن امتی تسعت و اشیا الخطأ و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و مستر رو علی و الحسد و تیاره و تفکر فی الوسوست فی الخلوته یا فی الخلقه ما لم ینتقو به شفته. که این فراز آخر که معناش واضحه، مقصود از تفکر فی الوسوسه فی الخلق یا فی الخلوته ما لم ینتقو بشفته اینه که کسی که یک تفکری بکنه، یه چیزی در ذهنش بگذره که اون چیزی که میگذره وسوسه شیطانی باشه نسبت به یک امر عقیدتی ظاهرا نه امر عملی، که حالا اگر فی الخلق باشه یعنی اون امر عقیدتیش مربوط به مسئله خلقت و آفرینش باشه، اگر فی الخلوت باشه یعنی در تنهایی خودش یا همچین شبهه‌ای براش پیدا بشه، یک وسوسه اینطوری که حالا از کجا معلوم، مالم ینتقو به شفتن مادامی که حرفش نزنه بقیه رو شبهناک نکنه ذهنشونو، تا این حدش برای او مسئولیت ایجاد نمیشه، از او برداشته شده آثارش. اما اگه حرف بزنه به دیگران بگه حالا مثلا اینجوری معلوم نیست حالا این چیزی که میگن راجب خلقت درست باشه یا مثلا راجب امام زمان این حرفا که میذارن درست باشه، دیگران رو درشون شبهه ایجاد میکنه، اونجا نه دیگه، اونجا دیگه حدیث رفع شاملش نمیشه. بله حسد که دیگه معلومه، تیاره هم که همون فال بد زدنه که در بخصوص اون زمان خیلی مرسوم بوده، البته هنوزم متاسفانه بین عوام زیاده. نه خلق یعنی خلقت، خلق که معنی خلاق نیست. نه 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 فی الوسوسه فی الخلق اگه باشه که در بعضی نسخه ها هست که من اینجا هم نقل کردم این عبارت رو که فی نسخه الخلق، اگر این باشه یعنی در آفرینش نه در انسان ها. نه و یه خلوت باشه یعنی تنهایی خودش. بله یک نکته ای رو بعد مرحوم آقای فاضل داشتن که دیروز اشاره کردم، ایشون فرمودن ما مثل حضرت امام رضوان الله علیه قائل به انحلال نیستیم و بنابراین حکمی که جعل شده مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این شامل همه افراد میشه، فقط کسانی که نمیدانند یا مثلا عذر دارند اینها مثلا ناتوانند، اینا معذورند، نه اینکه حکم شاملشون نمیشه، حکم اینا رو میگیره نهایتا معذورند. بنابراین کسی که مثلا جاهل بوده یا غافل بوده مشمول حکم هست، اما معذوره که ترک کرده حکم رو، چون حکم او رو در بر میگرفته و به حکمی که او رو شامل میشده عمل نکرده، حکم بر او مستقر میشه. این فرمایش ایشون. دیروز من عرض کردم که البته ما مبنای انحلال قبول داریم، ولی این نکته ای که میخوام عرض کنم امروز اینه، حتی اگر انحلال رو قبول نکنیم هم باز میشه فرمایش آقای خویی رو بپذیریم. مرحوم آقای فاضل اینجوری تصور کرده که خب اگر انحلال قبول نکنیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه حکم برای یه موضوع، حکم لله علی الناس حج البیت برای موضوع من استطاع الیه سبیلا، بنابراین هر کی استطاع الیه سبیلا لله علی الناس حج البیت او رو میگیره، چه جاهل باشه غافل باشه، چه جاهل و غافل نباشه. این فرمایش مرحوم خود مرحوم آقای فاضل. عرض من اینه اگر هم ما انحلال رو نپذیریم باز میتونیم فرمایش مرحوم خود رو بگیم. به چه شکل؟ بگیم آقا رفع ما عن امتی تسعت و اشیا یک قید عمومی است برای تمام جعلهای شارع، ولی اون جعلها انحلالی نباشه. یعنی شارع که فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رفع عن امتی تسعت و اشیا یک قید بهش میزنه، من استطاع الیه سبیلا الا من مثلا الا المستر الا مکره الا من لا یطیق الا من لا یعلم الا ناسی الا الخاطی، همه اینا ازش استثناء شد. یعنی اون حدیث رفع آمده و یک قید عمومی زده به تمام جعلهای شرعی که این جعلی که من انجام دادم کتب علیکم الصیام مثلا یا لله علی الناس حج البیت یا اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، این جعل های من در این موارد قید خورده. و این قید طبق اون بحثی که دیروز داشتیم نسبت به فراز ما لا یعلمون قید ظاهریه، یعنی حکم ظاهریه، اما نسبت به سایر فرازها رفع واقعیه. یعنی شارع میگه این حکم هست الا کسی که مثلا مکرهه، الا کسی که مستره، الا کسی که قدرت نداره، الا کسی که خاطیه، الا کسی که ناسیه، همه اینا رو خارج میکنه. بنابراین حتی اگر ما انحلال رو نگیم، بگیم یه حکم است، یک جعله برای یه موضوع، میگیم اون جعلی که برای یک موضوعه به حدیث رب تقیید شده، یعنی من استطاع الیه سبیلا اگر ناسی باشه طبق حدیث رب لله علی الناس حج البیت او رو شامل نمیشه. البته دیروز عرض کردم حدیث رب نسیان رو مطلقا میگه برمیدارم، خودش تو بحث خودش گفته میشه که نسیان تقصیری رو بر نمیداره، همچنان که اضطرار تقصیری رو بر نمیداره. به همین دلیل تو بحث خودش خوندیم دیگه، حالا اینجا نمیخوام همه بحثا رو بگم، که الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار، اگر یک کسی خودش رو اختیارن در اضطرار قرار بده این منافات نداره با این که همچنان اختیار هست، یعنی اینجا حکم برداشته نمیشه. اون مثال معروف که مثلا طرف میگه که خب گربه خوردنش حلاله یا نه، خب بگه گربه رو بزن زیر بغلش را بیفته بره توی بیابونی که بیاب و علفه، بره به یه جایی برسه که دیگه اگه گربه رو نخوره از گرسنگی میمیره. خب حالا دیگه مستر شدیم، خود قرآن فرموده که اگر مستر شدید میتونید اکل میته کنید. این اضطرار مجوز نیست، این اضطرار اختیاری، خودش دست گرفته گربه رو بچه برده تا اونجا به این وضعیت خودش گرفتار کرده. بنابراین اگر نسیانش تقصیری باشه، یعنی مستند به خودش بشه غفلتش، این عذر نیست، این مانع نمیشه از شمول حکم. اما اگر نه، این مستند به اون نیست، یعنی اون چی که مثلا عادتا از دست او برمی آمده انجام داده ولی در این حال غفلت پیدا شده، خب اینجا رفع الامتی تسعت و اشیا از جمله نسیان شاملش میشه. نه، یعنی خدا میتونسته بذاره رفعه، معنیش اینه، ببینید نه اینکه خدا بوده برداشته، اصلا خدا میتونسته بذاره بعد چی؟ بله، یعنی اون مفاسد واقعی یا مصالح واقعی هست ولی که خدا برداشته. البته این که میگن امتنا نیست، از اون ورش در استفاده میکنن تو این حدیث. ببینید در حدیث رفع، خب یکی از فرازهایی که رفع شده اضطراره، بعد یکی از اشکالاتی که وارد میشه اینه که خب اگر حدیث رفع موارد اضطرار رو برمیداره، پس کسی که مضطر به فروش خانه خودش هست برای خاطر اینکه مثلا با پولش میخواد بچهش رو نجات بده، طبق حدیث رفع بیعش باطله، چون این رفعه، این صحت بیع که به صورت عادی هست نسبت این آدمی که مستره رفعه. اونجاست که فقها این بحث رو مطرح کردن، گفتن حدیث رفع امتنانیست لسانش، چون امتنانیست در جایی که به نفع مکلفینه ثبوت حکم، اونجا حکمو بر نمی داره. مفاد حدیث رفع این میشه که اونجایی که ثبوت حکم به ضرر مکلف است در این گونه موارد ما برداشتیم، اما اونجایی که ثبوت حکم به ضرر مکلف نیست به نفعشه، اونجا رو بر نداشتیم. اون حرف امتنان اینه. بله، این بحث تمام. نتیجه این که ما هم با مرحومای خویی موافقیم که اگر غفلت تقصیری باشه یا جهل بسیط باشه، این آدم مکلف است و در نتیجه قاعدتا حج بر او مستقر میشه. اما اگر غفلت غفلت قصوری باشه یا جهل جهل مرکب باشه، نه، چون در جهل مرکب اصلا شخص احتمال غیر از این نمیده و با وجود این اصلا زمینه ای برای تکلیف کردن اون وجود نداره، مثلا اون امکان انجام تکلیف براش وجود نداره، جز مواردی است که در واقع امکان تکلیف نیست. مسئله یه بفهم نه، ببینید، اگر اون زمانی که این از بین رفته همچنان غافل بوده قصوراً یا جاهل بوده به جهل مرکب، باز تکلیف نمیاد رو بگیره ولو بعد از حج، فرقی نمی کنه. مثل عرض کردم، مثلا یه نفری خودش میگه آقا من میدونم همه اموال حسابش رو دارم، من مستطی نیستم، من میدونم که این پولی که من دارم نمیشه باش بریم حج، یا میگه من میدونم من مجتهدم، من با این شرایط مستطی نیستم، حالا بعد از اینکه وقت حجم گذشته اموال از بین میبره به خاطر اینکه میگه من مستطی نیستم، بعدا متوجه میشه که ما مستطی بودیم. طبق این بحث که گفتیم این حج برش مستقر نمیشه. مسئله 25 که حالا فرصت نشده امروز میخواستم اینو بخونم، مسئلهش اینه که یه کسی فکر میکرده مستطی نیست، رفته حج استحبابی انجام داده، بعد معلوم شده واقعا مستطیه، آیا این حجش مجزی از حجۃ الاسلامش هست یا نه؟ یک، اگر نیست آیا صحیح هست یا نه؟ این مسئله رو اگر خاطرتون باشه مشابهش رو قبلا داشتیم، اینجا بحث استطاعت مالیه، اونجا بحث چی بود؟ بلوغ بود. مسئله‌ای که قبلا داشتیم این بود، مسئله 8 که کسی به گمان این که بالغ نیست بره حج مستحبی انجام بده، هم شبیه اونی که اونجا امام فرمودن اینجا فرمودن که اگر از باب اشتباه در تطبیق باشه حجش درسته و مجزیه، اگر نه در اصل صحت حجش هم اشکال کردن. حالا این رو یک مطالعه بفرمایید، فردا انشالله این رو سریع بحثش کنیم. قبلا اصولش رو بحث کردیم، مراجعه کنید به اون بحثایی که قبلا داشتیم، جلسه 21-22 اگر شماره جلسه رو میخواید، جلسه 21-22 بحثای ما این بحث رو گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.